بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در پایان جلسه قبل پنجمین روایت در کتاب المراجعات را از احادیث ولایت مطرح کردیم اما فرصت بحث نشد. مجددا من روایت را از کتاب می‌خوانم، صفحه 226 کتاب. و کذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم من حدیث جاء فیه، یعنی مثل روایات قبل است، حدیثی که در آن چنین آمده: یا علیو سألت الله فیک خمسا فاعطانی اربعا و منعنی واحدة. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند از خداوند متعال پنج چیز را درخواست کردم برای تو که چهار چیز را خداوند به من عطا فرمود، یکیش را عطا نکرد، حالا اون چی هست ذکر نشده. الی ان قال و اعطانی انک ولی المؤمنین من بعدی. شاهد بحث ما همین فقره آخر این حدیثه که به من این را عطا فرمود که تو بعد از من ولی مؤمنین هستی. در پاورقی فرمودن که این از کنز العمال، دیروز عرض کردم خدمتون طبق چاپ‌های جدید جلد 13 صفحه 129 روایت شماره 36 411. خب حالا ما سند این روایت رو باید بررسی کنیم. این روایت را خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 339 شماره حدیث 21، یعنی اون شماره که ایشون مطالب را شماره بندی کرده، 2167 در تاریخ بغداد سندش را ایشون ذکر کرده. به این صورت سند روایت، خطیب بغدادی از عبدالله ابن علی ابن عیاض، او از محمد ابن احمد ابن جمیع قسانی، جمیع قسانی، و او از محمد ابن مخلد، و او از احمد ابن غالب ابن اجلح، او از محمد ابن یحیی ابن زریس یا زریس زاد، از عیسی ابن عبدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، عیسی فرزند عبدالله، عبدالله فرزند عمر، عمر فرزند امیرالمؤمنین، که عیسی از پدرش و او از عمر که فرزند امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین، یعنی سند حدیث اینطوره. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بله، یعنی فرزندی به نام عمر که داشتن او از پدرش نقل کرد. حالا ناصرالدین آلبانی این روایت را در سلسله الاحادیث الضعیفه موضوعه آورده و سند حدیث را مناقشه کرده. ایشون گفته است که اشکال سند مربوط به عیسی ابن عبدالله ابن عمر هست که دارقطنی او را متروک الحدیث دانسته. پس مشکل کجاست؟ مشکل در این شخص است که از نواده های امیرالمومنین میشه عیسی ابن عبدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب. دارقطنی گفته از ایشون متروک الحدیثه. ابن حبان گفته از که وی، یعنی همین آقای عیسی ابن عبدالله، از پدران خود روایات جعلی را نقل میکنه. ابو نعیم گفته است وی از پدرانش مطالب منکر، یعنی مطالب نادرست را روایت میکنه. و ابن عدی تعدادی از روایت های او را نام برده که اینا روایت های منکر هستند. یکیش همینه، یعنی یکی از اون روایاتی که ایشون گفته است نقل میکند مطالب منکر را، همین روایته. این ها فرمودید. پس این آقای ناصرالدین آلبانی اولین اشکالی که به حدیث داره این است که عیسی ابن عبدالله اینجور مورد تضعیف واقع شده، مدحی نداره و تضعیف شده. بله، و حتی بعضی ها او رو از وزائین و کذابین هم نام بردن، همین شخص رو، یعنی عیسی ابن عبدالله رو. این یک اشکال. اشکال دیگری که ناصرالدین آلبانی میکنه این است که در این متن آمده است، چون تو مرحوم شرف‌الدین نقل نکرده، آمده است سألته انک اول من تنشق عنه الارض یوم القیامه. یعنی یکی از چیزایی که پیغمبر میفهمند من سوال کردم، خواستم و خدا به من داد، اینه که اولین کسی که در قیامت محشور میشود در قیامت تو هستی. انک اول من تنشق عنه الارض یوم القیامه. آقای ناصرالدین آلبانی میگوید خب این اشتباهه، درست این است که اولین کسی که در قیامت محشور میشود پیغمبر اکرمه، نه امیرالمؤمنین. پس این که این حدیث منکر است، مطلب منکری درش هست، یکشم همینه که اول من تنشق الارض عنه یوم القیامه را علی ابن ابی طالب دانسته، در حالی که بنابر روایات صحیح پیغمبر اکرم این ویژگی را داره. این از خصوصیات پیغمبر اکرم است. پس اینم اشکال دوم. پس یکی اشکال این که در سندش عیسی ابن عبدالله است، تضعیف شده، منکر متروک الحدیث و منکرات را نقل کرده طبق گفته این علمای جرح و تعدیل. دومین اشکال هم میگوید که این مطلب است که برخلاف مطلب صحیح است که از ویژگی های پیغمبر اکرمه. این شد دوتا. اشکال سوم همین است که میگوید این روایت را که شرف الدین از کنز العمال نقل کرده، همش همین مطلب را نقل نکرده، یعنی خورده میگیره به صاحب مراجعات به شرف الدین، کتمان کرده. یعنی چون در کنز العمال آمده است که این را ابن الجوزی در الواهیات، کتابی دارد ابن الجوزی به نام الواهیات، توجه فرمودید، یعنی متقی هندی صاحب کنز العمال که رو باید نقل کرده، افزوده است که این را رواه و ابن الجوزی فی الواهیات، ولی شرف الدین این را نقل نکرده. میگه این را نقل نکرده که ضعف این حدیث را مکتوم بداره، یعنی حقش بود که همش رو نقل میکرد تا خواننده نسبت به این حدیث با بصیرت خلاصه تصمیم بگیره، ولی ایشون اون تیکه یه آخر را از کنز العمال که منبع ایشونه، یعنی حدیث را از کنز العمال نقل کرده، امانت در نقل امانت داری نکرده، همه را نقل نکرده که این را ابن الجوزی در کتاب الواهیات آورده. چون اینی که متقی هندی یعنی صاحب کتاب کنز العمال گفته از رواه و ابن الجوزی فی الواهیات، اشاره به ضعف حدیث داره، یعنی حتی از نظر صاحب کنز العمال هم حدیث معتبری چی نیست. پس این هم اشکال در واقع سوم که این را ابن الجوزی هم در کتاب الواهیات آورده، که این اشعار دارد به ضعف حدیث و این کار شرف الدین درست نیست که این مطلب را ایشون نقل نکرده، باید نقل میکرد، همش نقل میکرد. این هم آقای ناصرالدین آلبانی به عنوان اشکال آورده. منبع این مطالبی که عرض کردم سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه کتاب ناصرالدین آلبانی است، جلد 10. سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه جلد 10 صفحه 671 تا 669 تا 671 این بحث به اونجا داره. دقت فرمودید؟ پس ماحصل اشکالات ناصرالدین آلبانی بر این روایت من حیث السند 3 تا شد. یکی این که عیسی بن عبدالله تضعیف شده به عنوان متروک الحدیث یا به عنوان کسی که ینقل عن آبائی الموضوعات یا المنکرات، چنین شخصی معرفی شده، یا حتی از جاعلین حدیث است. پس اولا تضعیف شده و ثانیاً این بله یک مطلبی در این روایت هست که انکه اول من تنشق عنه الارض یوم القیامه، اینم که منکر هست، درست این باطله، منکر این باطله، چون در صحیحین و غیر صحیحین آمده است که این از مختصات پیغمبر اکرم، از او اولین کسی است که وارد محشر میشه، نه علی ابن ابی طالب. پس اینم خودش معارض با اون مطالبه. پس بنابراین متن مشتمل بر مطلب منکره، اینم یک اشکال. و اشکال سوم هم که خود ابن الجوزی هم این را، یعنی کنز العمال که این را نقل کرده، گفته از رواه و ابن الجوزی فی الواهیات، و کتاب الواهیات یعنی روایات ضعیفه که ابن الجوزی اونجا جمع کرده. بعد میگوید شرف الدین که این را نقل نکرده، چرا نقل نکرده؟ گفته برای این که کتمان بکنه، ضعف حدیث را بپوشونه، اون تدلیس در واقع، پنهانکاریست. این حرفای آقای آلبانی بود. صاحب کتاب الحجج و دامغات، یعنی این ابو مریم اعظمی، هم تقریبا همه اینا را آورده، همینایی که ناصرالدین آلبانی گفته، به اضافه یه اشکالی هم اضافه کرده. ایشون گفته است غیر از عیسی بن عبدالله که این اشکالات را داره، چند نفر هم نام میبره که اینا مجاهیلند، یعنی مشخص نیستن در کتابهای رجال درباره اینا مطلبی نیومده، از اینا مجهولند. پس حدیث یک اشکال دیگری هم برش وارده و اون این است که در سندش مجاهیلی که دو نفر نام میبره، میگه اینا مجاهیلند، به اضافه اون دو تا اشکال که ناصرالدین آلبانی. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 416 تا 417. این حالا به لحاظ نقده هایی که بر سند این حدیث شده و این دو نفری که نام بردیم میگویند که این حدیث جعلی است، یعنی این روایت مجعول است، جعلی است، و این شواهد را برای مجعول بودنش ذکر کردن. چند تا نکته من به نظرم آمده که خدمتتون عرض میکنم درباره این نقدی که بر سند این حدیث کردن. نکته اول این است که حالا برفرض که این عیسی بن عبدالله مجروح است، جرح شده و توثیق هم نشده، فقط مجروح است و جرح شده، این یک. و فرض بگیریم حرف آقای ابو مریم اعظمی هم درست است که مجاهیل هم درجه اطرافته، این را ناصرالدین آلبانی نگفته، او نگفته است که در سند این روایت مجاهیل وجود داره، او فقط یک نفر را نشانه گرفته و همین عیسی بن عبدالله. ابو مریم اعظمی اضافه کرده است که چه که دو نفر هم مجاهیل، هم میگه من اینها رو نشناخت. حالا ما این دو تا مطلب را اگر مسلم بگیریم نتیجه چه خواهد شد؟ این دو تا مطلب را که عیسی بن عبدالله مجروحون، جرح شده و مدحی هم نداره، توثیقی نداره، و مجاهیل هم فرض کنیم تو سرده حدیث باشه، باید حد اکثر بگیم روایت ضعیفه. این که حکم کنیم به نحو القطعی به ان الحدیث و روایه مجعول، این غلطه. این نکته اول. شما حق ندارید با این وجوهی که ذکر کردید که در سندش مجهول هست یا در سندش مجروح هست که مجرح شده، بگید که مجعوله. کجا میگید مجعوله؟ به این اعتبار نمیشه گفت مجعوله. حالا اون اعتبار بعدی که بحث متنش باشه میرسیم ما، که متنش آیا مشتمل بر مطلب باطلی هست یا نه، که ایشون گفتش که متنش هم مشتمل بر یک مطلب باطله. اون حالا بذارید باشه بعد میرسیم. خواسته باشیم به لحاظ سند نه به لحاظ متن، بر اساس موازین علم الحدیث و جرح و تعدیل درباره این روایت داوری کنیم، بعد بگیم ضعیفه. پس این چیزی که اینا گفتن به نحو القطعی که این مجعولون به این اعتبارا، این غلطه. این نکته اول. لذا ابن الجوزی هم این را در کتاب الواهیات آورده نه در کتاب الموضوعات. چون آخر ابن الجوزی یک کتابی دارد به نام الموضوعات، یعنی اون روایات جعلی را به نظر خودش، اونایی که جعلی میدانسته، اونجا آورده. در کتاب الواهیات روایاتی را آورده است که سندشون ضعیفه از نظر ایشون، ولی که نمیشه بعدم گفت جعلی هست. یعنی یه درجه اینا مثلا تخفیف دارن نسبت به اون موضوعات، حکم به وضع نمیشه کرد ولی ضعیفن. قاعدتا باید همون جور حرف بزنیم، یعنی طبق این سند اگه بخوایم داوری کنیم باید مثل ابن الجوزی نهایتا بگوییم که روایت ضعیف است، اما اینکه جعلی است به این اعتبار غلطه. نکته اول.
البانی گفته
بله؟
مجهوله.
ایشون بله گفته که این مجهول و ساختگی است و جاعلش هم این آقای عیسی بن عبدالله. بله ثمره داره. حالا همینطور نکاتی را که عرض میکنیم روشن خواهد شد که ثمره هم برش مترتب میشه که ما روایت را بگوییم مجعول است یا بگوییم ضعیف است. این فایده داره. حالا تو ادامهش میرسیم بهش. هیچ فایدهش چیه؟ نه فقط یکی بود نقل کردنی ابن عدی بود، ابن عراق یا عراق یا عراق، ایشون گفته است که این از وزائین و کذابینه. ابن عدی و نمیدونم اینها که نقل کردیم، نه اینا و ابو نعیم و ابن عدی و دارقطنی و اینا دیگه نگفته بودن که این جاهله، فقط گفتن متروک الحدیث یا احادیث ضعیف را نقل میکنه یا احادیث باطل را نقل میکنه از آباش. اگر گفته بودن که نه احسن. حالا حتی اگر چنانچه یک فردی همین مطلب را هم ارباب الجرح و تعدیل او را به عنوان جاهل الحدیث هم توصیف کرده باشن، کما که حالا ابن العراق اینو گفته، حتی اگر کسی را به این صفت توصیف کرده باشن که بگوین این جاهل الحدیثه، حکم به این که این روایت جعلیست باز به تنهایی او کافی نیست برای اینکه این روایت جعلیه. بله اگر گفته باشن این بالجمله هر چی نقل میکنه جعلیه، اما اگر جارحین گفته باشن که ایشون جاهل الحدیث بوده، خب جاهل الحدیث بوده غیر از این است که هر چی نقل کرده است مجهوله، که حکم به این که ایشون اجمالاً، اجمال را نمیشه به صورت تفصیلی رو همه مواردش پیاده کرد که حکم به جعل بکنیم. توجه فرمودید؟ یعنی حتی اگر فردی را به عنوان اینکه کان ارمیشان واضع الحدیث او جاهل الحدیث اینجوری گفته باشه، خلاف این فعل جمله جعل حدیث میکرده، اما حالا این هم جعل حدیثه مشخص نیست، اون باز دلیل میخواد، به تنهایی نمیشه این حکم رو کرد. خب این نکته اول. پس که طبق این سند اگر بخوایم حرف بزنیم باید بگوییم که این ضعیفه، حالا فعلا نباید بگوییم که این مجهوله. لذا ابن الجوزی هم در الموضوعات نیاورده، در الواهیات آورد. این یک اشکال متنی. حالا بیام سراغ اون متن که ناصرالدین آلبانی میگوید جمله و انت اول من تنشق الارض عنه یوم القیامه باطلون، یعنی منکره. وقتی شد باطل یعنی این حدیث متنش منکره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه در صحیحین و سایر منابع صحیح، یعنی سند صحیح آمده است که این از ویژگی‌های پیغمبر اکرم، ایشون اولین کسی است که وارد میشه. ما عرض میکنیم که خب جناب آقای استاد آلمانی، شما بالاخره عالم الحدیثید دیگه، خریج فن حدیثید، حدیث شناسید، از آدمی مثل شما که حدیث شناس هستید انتظار میرود که دقیق باشید، یعنی دقیق تر باشید وقتی میخواید حکم بکنید. حالا یا بچه طلبه ای نوع آموز این چیزا رو بگه، میگیم خب این ناآشناست. اما یه فردی که استاد است و خریج است در یک علم، این گونه عدم دقت ها و یا این غفلت ها خیلی شگفت آوره. خود این روایت، همین متن همین حدیث که ایشون خطیب بغدادی آورده، اینجور هست، میگوید سألته انکه اول من تنشق عنه الارض یوم القیامه و انت معی. دنبالش این از و انت معی. خب این ظاهر این عبارت معنیش این است که امیرالمومنین قبل از پیغمبر نیست، من نبی هست، تو با منی. وقتی که عرفن میگوین که جا زیدون و معه امر، مثلا یجلس و زید و معه امر یتکلم و فلان، اینجوری بگن، یه چنین تعبیری به لحاظ عرفی ها که یک شخصی رو اول ذکر میکنن و بعد میگوین و معه فلان. عرفن این مدلش چیه؟ که اول او میاد، یعنی این صفت اولیت مال اونیه که اول ذکر میشه، اینم به دنبال او و همراه اوست. یعنی اینجوریه دیگه، یعنی عبارت عرفن معناش اینه. پس این روایت رو اگر ما جمله بعدش رو هم دقت بکنیم، هیچ معارضه ای نداره با اون روایاتی که اول من تنشق و انحل ارضی و مرقیابه النبی الاکرم، منافات ندارد. که چون میگوید که تو با منی، تو با منی یعنی چی؟ یعنی من که اولین فردی هستم که در قیامت مبعوث و محشور میشوم، پشت سر منم تو هم با من هستی. یعنی به نصف علاقه ایر نبی اولین فرد از امیر المومنی، معنیش اینه دیگه، نمیشه قرینه باشه. حد اقلش این است که این احتمال وجود داره، یعنی یحتمل دیگه، این قرینه از بر این که این حدیث مراد این باشه، که نه این که قبلا نبی است. قبلا نبی نیست که شما بگید معارض است. اون حدیث میگوید هیچ کس قبل از نبی نیست، این حدیث میگوید علی ابن ابی طالب قبل از نبی است. این قبلیت نداره، نهایتا معیت داره. و وقت معیت با این که اون اولین شخص باشه به لحاظ رتبی، مثلا دو نفر با هم دیگه وارد میشون، مثلا یه آقای شخصیتی است، محافظش هم همراهشه، میگن فلان شخصیت وارد شد با محافظش، با خدمتگزارش، این ولو به لحاظ زمانی معیت داره، ولی به لحاظ شخصیتی رتبی او اولیت داره، یعنی باز حکم او اینه که او اوله. پس بنابراین معارضه این نیست، یعنی جمع میکنیم بین این دو تا نقل. اون نقلی که دارد که پیغمبر اولین شخصی است که میاد در محشر، و این حدیث که میگوید علی ابن ابی طالب است، نمیگوید که پیغمبر اول نیست. این مفادش این است که امیرالمومنین هم نبی معیت داره. این معیت داشتن با این که قبل از پیغمبر بخواهد مشهور بشود دو چیزه. بنابراین این معارضه با اون نداره، این قابل جمعه. پیامبر اولین شخصیتی است که محشور میشه و علی ابن ابی طالب هم به دنبال او و همراه او، یعنی به دنبال او پشت سر او، ایشون هم محشور میشه و با او در صحنه محشر میاد. وقت تو صحنه محشر پیغمبر که آمد، امیرالمومنین آمد، هیچ کس نیست. فعلا دو نفر آمدن، یعنی دو شخصیتی که مبعوث میشوند، اول پیغمبر به دنبالش امیرالمومنین، اینا ممتازن در بین همه انبیا و اولیا و دیگران. و شاهد بر این مطلب این است که در یک نقل دیگری، البته تو منابع ما هست، که روایت اینجوره، بله، فرمود انت، دقت کنید این روایت را، انت اول من تنشق و انهل ارزو معی. حالا اینجا داشتیم که و انت معیه، اونجا اصلا این حکم را انت اول من تنشق و انهل ارزو معی، یعنی اولین کسی که من که اولم، اولین کسی هم که با من قبل از دیگران در صحرای محشر وارد می شود تو هستی. پس این منافات نداره، اصلا معارضه وقتی است که نفی و اثبات باشه، متارد باشن، ترب بکنن. یعنی یه بگوید که پیغمبر اکرم اول هستی که بگوید علی ابن ابی طالب اول است. اگر این دوتا اینجوری باشه، علیون اول و من تنشق و انهل ارض و لن نبی، النبی اول و من تنشق و انهل ارض لا علی، تعارض میشه. اما اگر بگوییم پیغمبر اکرم اولین شخصیته، نسبت به دیگران اولین کسی که با پیغمبر میاد علی ابن ابی طالب، اینا با هم معارضه ندارن. بیان و عرفش هم که بگیم معارضه ای ندارن. حتی در یک نقل دیگری، این که این عادثی که عرض کردم به هارون انوار بود، جلد 39 صفحه 211، در بهار الانوار صفحه 230، در صفحه 230 بهار الانوار حدیث حتی به صورتی است که می‌فرماید بعد از من، مثلا اونجا تعبیر بعدی داره، انت اول من تنشق و انهل ارزو یوم بعدی یوم القیامه، کلمه بعدی داره. پس یه نقل دیگری هم ما داریم، بهار الانوار جلد 39 صفحه 230. میخواید پیدا کنید آقای شهاب الدین؟ معمولا شما دست به کار میشدید، من جلد 39 رو بیارید، صفحه 211 یک روایتشه، صفحه 230 روایتشه. اونی که صفحه 211 هست معی داره، اونی که صفحه 230 هست بعدی داره. دقیق فرمودید؟ اونا هم با همجا تفسیر میکنن دیگه. یعنی اولین شخصیت پیغمبره، به دنبال ایشون علی ابن ابی طالبه، در صحنه محشر هیچ کس نیست، دو نفرن با هم. یعنی معیت و قبلیت و بعدیت با هم جمع میشه. اول المحشور نبی اکرم، دوم این کسی که محشور میشود علی ابن ابی طالب، و علیون مع النبی میشه اون وقت دیگه. این در صحنه محشر کسی دیگری از انبیا و اولیا اون وقت نیست، در اولین بار دو بزرگوار اینا با هم منافات ندارن که همدیگر تفسیر میکنن. پس اون عبارتی که در خود این حدیث دارد و انت معی، اگر فرموده بود و انا معک، اینجوری اگر روایت بود میشد معارض. اگر روایت اینطوری بود که انت اول من تنشق و انهل ارزو یوم القیامه و انا معک، اون اولیت رو به امیرالمومنین میداد، انا معکه. اگه اینطوری بود شایبه یه تعارض درش بود. اما این که میگه و انت معی، یعنی من اولم تو با منی، نمیگه تو اولی من با تو هم. یه عبارت اینه که و انت معی. پس خود این روایت اولا این قرینه هست، سیاق قرینه هست که جمع کنیم با اون روایاتی که النبی اول و من مشهور میشه اولین کسه، جمع میکنیم میگیم منافات نداره. ثانیاً که این روایات دیگر هم ما داریم، روایاتی که حالا در منابع ما هست، نمیدونم منابع اهل سنت داره یا نه، تو منابع ما اینا هم داریم، هم معی داره بعدی هم داره. پیدا کردید آیه؟ آره، اون یخرج دیگه فرق نمیکنه. بخونید عبارت رو، اولو من یخرج،
اولو من یخرج
من قبره،
و انا علی معی،
آها،
و انا
اول من یجوز
الصلاه،
یجوز.
صفحه
چند دارین؟ 230. خب
بله،
انا اول، درسته؟
بله، انا اول من
یخرج
من قبره و علی
من بعدی هم داره. 211 رو نگاه کنید، یه جاش بعدی هم بود، من این رو کاملش رو نقل نکردم. آها، صفحه، ببخشید، صفحه 215 رو بیارید، صفحه 215 اون عبارت اونجاست. انت اول من، یادداشت کردم این را، انت اول من تنشق و انهل ارزو بعدی، انت اول من تنشق و انهل ارزو بعدی، یعنی اولی نسبیه، اولی حقیقی پیغمبر اکرم، اولی مطلق، ولی اول نسبی که بعد از نبی میشه امیرالمومنینه. پیدا کردید؟ صفحه 215 است. آیه بعدی ملاحظه میکنید؟ پس صفحه 215. پس این عبارت ها رو کنار هم بگذاریم دیگه. اول من یحشر یوم القیامه النبی الاکرم، بعده علی بن ابی طالب، فعلیون اول من یحشر یوم القیامه بعد النبی. این اولیت امیرالمومنین به نسبت را سایر الانبیا و الاوصیا است، این با هم منافات نداره.
اولیت پیامبر
بله،
امیرالمومنین
میشه اول. بس معارض نیست که بگیم این مشتمل بر یک مطلبی است که معارض است، جمع داره. اگر هم معارضه باشه بدویه، یه وقت یک معارضه یه حقیقیه که قابل جمع نیست، تکاذبه. ولیکن یک معارضه ایست مثل عام و خاص که هم بکنیم عام را بر خاص و مطلق را بر مقید، یعنی از این بابه قید داره. اون روایات دیگر هم مفسر اینه دیگه. بنابراین شیعه چیزی، یعنی این روایاتی که ما معتقد هستیم و این روایتی که الان نقل کرده شرف الدین، مشتمل بر مطلب معارض اون چه که مسلم هست که النبی و اول المحشورین یوم القیامه معارض نیست. این راجع به این اشکال بس وارد نیست. میرسیم به نکته سوم. نکته سوم این است که خیلی خوب، حالا این عبارت که گفتیم که باطل که نیست که بگیم این منکره، شما بخواهید روایت را بگویید مجعول است، میگیم چرا مجعوله؟ میگید چون متنش مشکل داره، یعنی مشتمل بر مطلب باطله. میگیم خب کدوم مطلب باطله؟ این که معلوم شد مشکل نداره که. اون انت ولی المؤمنین بعدی هم که شواهد داره، این خودشون هم قبول داره دیگه، حالا روایت دیگر هم داشت. پس بنابراین مشتمل بر یک مطلب منکری باشه که این چهار مطلبی که پیغمبر خواسته است که مشتمل باشد بر یک مطلبی که این خلاف صحاح باشه، چیزی نداره. این یه مورد بود، این یه مورد هم که عرض کردیم که این با اونا معارضه ای نداره. پس اگر بنا باشه به نحیص و سند روایت اشکال بگیریم، باید بگیم ضعیفه، نباید بگیم مجهوله، چون که ابن الجوزی این را در الواحیات آورد. اگر بخوایم به لحاظ متن داوری کنیم، متن مشتمل بر مطلب باطل یعنی منکر که بگوییم پس جعلی است هم که نیست. خب شما میگویید که شرف الدین چرا کتمان کرده؟ چرا شرف الدین این عبارت رواه و ابن الجوزی فی الواحیات را نقل نکرده؟ یعنی خورده میگیرید به شرف الدین که اینجا کتمان کرده، میخواسته مثلا تدلیس بکنه، مخاطب را گمراه بکنه، حقیقت را بیان نکرده. من عرض میکنم که حالا احتمال نمیدهید به لحاظ اخلاقی، چون اگر بحث اخلاقیه، بحث تقوایی، بحث دینیه، اگر حالا این آقایان دیگه چون قائل نباشن که هدف وسیله را توجیه میکنه، که دیروز خودم عرض کردم، چون بعضی ها معتقدن که هدف وسیله را چکار میکنه؟ توجیه میکنه. این دروغگویی جایزه، ما کسی را کذاب بدانیم، جعال بدانیم، هرچی بهش بگیم تو بلکه شخصیتش رو بکوبیم برای اینکه اون هدفمون به کرسی برسه. اگه اینجور قائل نباشیم، اخلاقی با متانت بخوام حرف بزنیم، احتمال نمیدهید که شرف الدین این روایت را مؤیدن ذکر کرده باشد لا استنادن. از بابی مؤید، وقتی میخوان یک روایتی را به عنوان مؤید بیاورن، دیگه انقدر مطلب خشخاش نمیزنن در سندش. شما میگید که آیا شاهدی دارید بر این حرف که ایشون این را مؤیدن آورده، نه به عنوان یک دلیل مستقل؟ من عرض میکنم که این شرف الدین معمولا روایات را من حیث السند یا پاورقی یا در متن یا در مراجعه قبلی یا در همین مراجعه یه جوری میگه که مثلا این را کیک نقل کرده، سندش چه جوریه. اینجا هیچی نگفته راجع به این، راجع به این روایت من حیث السند داوری نکرده، این همجورا نقل کرده رد شده رفته. توجه فرمودید؟ پس چه بسا خود ایشون به همون مطلبی که رواه و ابن الجوزی فی الواحیات توجه داشته، به خاطر همین توجه دیگه این حدیث را راجع به سندش که این اعتبار داره و اینا هم بحث نکرده، در حد یک مؤید نقل کرده. خب نقل یک روایت ضعیف تأییدن این رویه علماست. این بله اگر چنانچه متفرد باشه، دلیل مستقل باشه، این اشکال داره. ولی اگر اینجور باشه احتمال این معنا هست. اون وقت ما بیایم بگوییم نه این مثلا کذاب بوده، میخواست تدلیس کنه، نه میخواست چیکار بکنه، خب این احتمال وجود داره. با توجه به این احتمال میتوان این توجیه کرد کار شرف‌الدین را و این اشکال را وارد نکنه. اینم راجع به مطلب. میرسیم به اون نکته ای که فهمیدید. خیلی خوب، حالا این سوا اون کان من المجعولات او من الواهیات، بالاخره سند این روایت ضعیفه، عیسی بن عبدالله توثیق که نداره، جرح و قطع داره. این را فهمیدید. اون آقای ابو مریم اعظمی هم که میگوید بعضی ها درش مجاهیل وجود داره، نهایتا این چه فایده ای چه ثمره ای برای مترتب میشود؟ ای گفتید مل فرق بین این که یک روایتی را بگوییم مجعول است یا بگوییم ضعیف است من حیث السند، چه ثمره ای برش متعتب میشه؟ آفرین. بالاتر از معیر، یعنی وقتی که ما یک روایتی آقای فروغی را باید یه جایزه براش بیاریم دیگه. این چندین بار تا حالا از این مطالب فهمیده، از آقای مشتاق زاده هم هاکزا دیگه، این دو بزرگوار، آقای اشراقی هم گهگاهی نگاهی دارم از انشاءالله چشم. بله این نکته درستی است. اگر روایت ضعیف شد من حیث السند، مثلا درش مجهول بود یا در حفظش مثلا ضعف بود، یا دیدید گاهی وقتا عبارت داشتن که صدوقون یخطئ کثیرن، ابن حجر گاهی میگه صدوقون یخطئ چه کثیرن، یه خوردی این شل میشه. حالا اگر چنانچه شواهد داشته باشه، این روایت شواهد داشته باشه، شواهد به کی میگن آقای فروغی؟ متابعات داشته باشد یا شواهد، یه تو با هم فرق داره. متابع به چی میگن؟ شاهد به چی میگن؟ اصطلاحا یادتون هست؟ مضمون آمده باشه. آفرین، گفتم آقای اشراقی هم باید کمک میکنم بخاطر همین اصلا. بله الفرق بین شاهد و المتابع، اگر این عبارت عیناً در یک حدیث دیگری نقل شده باشه معتبر است، در یک حدیث دیگری نقل شده باشه میگه متابع داره، المتابعات، و این معیره، یعنی ضعف را بر میداره. و یا اگر چنانچه مضمون آمده باشه ولو عبارات متفاوت باشه، اینا میگن شواهد. اون وقت میگوین که این حدیث صحیحون او حسنون به شواهده، این تعبیر به کار میبرن، بگوین حدیثون صحیحون او حسنون به متابعاتهی و به شواهدهی، یعنی با توجه به اونا. خب این حدیث اینجوریه، یعنی این روایت با توجه به اون روایتی که قبلا نقل کردیم متابعات حتی داره، یعنی چون که اینا این عبارت بعدی هم درشون بود. حالا اونایی که نداشته باشه میشه شواهد، یعنی اونایی که عین این عبارت نقل نشده باشه. پس بنابراین نهایتا نتیجه چه گرفتیم؟ اینجور هم نیست که اولا پس حدیث رو بگوییم جعلیست، غلطه، دلیل نداریم که بگوییم جعلیه، باید بگوییم این ضعیفه. حالا اگر ضعیف شد بر اساس این دو تا پیش‌فرضی که عرض کردیم خدمت شما، و لهو شواهد و المتابعات، با شواهد و متابعات تأیید میشه حدیث، این قابل احتجاجه دیگه، مشکل هم. بله نه اصلا در این که مثلا فردیست که صدوق هست یا صدوق نیست، اینا فقط چرا یک نفر گفته بود که این جائل الحدیثه، جائله، یک نفر اینجوری گفته بود، جائلان من الکذابین و الجائلین، اون خودش هست زیاد را. ابن عراق گفته بود که بله ابن عراق گفته بود که این را من الکذابین و الجاعلین، یعنی اینجوری نام بردن. اون به شخص نظر داره، اون بقیه نه، اون بقیه به شخصش کار نداره، به محتوا و منقولش و اینا کار داره که عرض کرد. پس از این روایت به ناستنتی که عبور کردیم، این شد 5 تا روایت. میرسیم به روایت ششم، همون صفحه است، کتاب المراجعات روایت 6. و مثله، اگر متن همراهتون است ملاحظه کنید، و مثله ما اخرجه ابن السکن، ما اخرجه ابن السکن عن وهب ابن حمزه قال کما فی ترجمت وهب من الاصابه. این وهب ابن حمزه را ابن حجر در کتاب الاصابه چیز کرده، معرفی کرده، اونجا اینجوری آمده در کتاب الاصابه: سافرت مع علی فرأیت منه جفاء. من در یک سفری با علی ابن ابی طالب هم سفر بودم و از یک رفتار ناخوشایندی نسبت به خودم دیدم. فقلت لئن رجعت لأشکونه، اگر برگردم مدینه نزد پیغمبر از او شکایت میکنم. فذکرت علی رسول الله فنلت منه. برگشتیم آمدم پیش پیغمبر، شکایت کردم، بدگویی کردم. نلت منه یعنی چه؟ یعنی ازش بدگویی کردم. فقال لا تقولن هذا لعلی. پیغمبر اینجوری فرمود: فانه ولیکم بعدی. این عبارت را، این روایت را ابن حجر در الاصابه در ترجمه وهب ابن حمزه اینجور از ابن سکن نقل کرده. و اخرجه الطبرانی. آقای طبرانی در الکبیر، یعنی الماجم الکبیر، عن وهب غیر انه قال، عبارتش کمکی تفاوت داره: لا تقل هذا لعلی فهو اول الناس. اون عبارت داشت ولیکم، این اول الناس داره، فقط فرقش اینه: فهو اول الناس بکن بعدی. بعد مرحوم شرف الدین پاورقی فرموده است این حدیث شماره 2579 از احادیث کنز العمال جلد ششم، آدرس را اینجور ذکر فرموده. خب درباره سند این حدیث، برای این آقای ابو مریم اعظمی نقد کرده. اول من خدمت را عرض کنم که این روایت را از وهب ابن حمزه ابن کثیر دمشقی صاحب کتاب البدایه و النهایه این را نقل کرده، همین روایت را که الان خدمتتون عرض کردیم. کیا هستن رواتش و رجال این سند؟ این را نقل کرده است از ابن کثیر، از خیثمت ابن سلیمان، به سه نقطه خیثمه، خیثمت ابن سلیمان، از احمد ابن حازم، از عبید الله ابن موسی ابن یوسف ابن صهیب، عبید الله ابن موسی، از دکین، دال و کاف و یه و نون، از وهب ابن حمزه. سند اینجوریه: خیثمت ابن سلیمان، احمد ابن حازم، عبید الله ابن موسی، دکین، وهب ابن حمزه. این را صاحب کتاب البدایه جلد بله الاصابه را اول بگم براتون، الاصابه ابن حجر، آدرس الاصابه، الاصابه جلد 6 صفحه 487 شماره 9178. البدایت و النهایه، یادداشت فرمودید دیگه، منبعش از الاصابه، اصابه ابن حجر، جلد 6 صفحه 487 شماره 9178. ابن کثیر کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 242. منبع چیزی هم که عرض کردم دیگه، رجال سندش هم که خدمتتون عرض کردم. خب این روایت را نورالدین هیثمی، نورالدین هیثمی از معارف و مشاهیر علم حدیث، کتابی دارد به نام مجمع الزوائد. در کتاب مجمع الزوائد این حدیث رو گفته است که بله دکین ابن ابی حاتم از اون نام برده، اسمش رو برده، هیچ کس هم تضعیفش نکرده. این روایت که الان نقل کردیم در سندش دکین، دکین از کی نقل کرده است؟ از وهب ابن حمزه. ایشون گفته است که ابن ابی حاتم اسمش رو برده، تضعیفی هم کسی نسبتی به ایشون نداره، جرحی نداره. این را در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 109 چون اینجوری گفته. ابن کثیر دمشقی هم نقدی ندارد. دقت کنید، حالا اینا را کنار هم قرار بدید. ابن کثیر معمولا روایات را نظر میده، که این صحیحه، این ضعیفه، این حسنه، این چه هست. در مورد این حدیث چیزی نگفته. این را میشود حمله بر تأیید کرد، البته 100% نیست، ممکن است براش مشکوک بوده باشه، رأیی نداشته باشه، ولی رویهش اینه که معمولا جرح میکنه. اینجا چیزی نگفته لا یبعد که بگوییم که مورد تأیید ایشون بوده. نورالدین هیثمی هم که این تعبیرش این بود که خدمت من عرض کردم، عبدالرؤوف المناوی صاحب کتاب فیض القدیر که شرحی است بر کتاب الجامع الصغیر سیوطی، فیض القدیر جلد 4 455، همین مطلب نورالدین هیثمی را ایشون هم نقل میکنه. چیزی هم نمیگه که مثلا حدیث مشکل داره، که ظاهرش این است که حدیث مورد تأیید ایشونه. این اجمالا اون چیزایی که بنده پیدا کردم که روی کردش به تعبیر امروزی ها روی کرده تأییدی است، یعنی حدیث مورد قبول واقع میشه. ولی این آقای ابو مریم اعظمی 3 تا اشکال گرفته بر این حدیث، به لحاظ سند 3 تا اشکال کرد. 1، گفته است که عبیدالله ابن موسی که یکی از رجال این سنده، ایشون آدم صدوقی است، آدم صدوقی است، در صحاحتش حدیث نقل کردن، ولی شیعیان محترق. این آقای بله موسی چی بود؟ عبیدالله ابن موسی آدم صادقی است، صحاح هم از مشایخ صحاح است، بله، ولی کن شیعیان محترق، یعنی خیلی تنده، شیعی تندیه و در مورد فضائل علی ابن ابی طالب نمیشه بهش استناد کرد. جاهای دیگه میشود، ولی در این خصوص چون یک شیعه خیلی آتشینی هست، اینجا نمیشه بهش اعتماد کرد. این یک اشکال ایشونه. این قد تقدم الکلام فیه، یادتون باشه درباره این صحبت کردیم. آره، گفتیم دیدگاه ها مختلفه. دیدگاه مشهور کثیر یا اکثر، اگه یادتون باشه از تدریب الراوی نقل کردیم که گفتن دیدگاه کثیر یا اکثر این است که اگر چنانچه این فردی است که داعی نیست ولی که مؤید مذهبش باشه، میشود بهش اعتماد کرد، مشکلی نداره، یعنی اهل البدعه حالا رافضی یا غیر رافضی از ذر اونها اشکالی نداره. فقط بله این یک گروه قلیلی بودن که مثل ذهبی و یه عده دیگه، این سلفی هم همین رو میگن، میگن نه، اگر محتوای روایت تقویت بکنه عقیده اش را، ولو این از لیدرها و از دعوت کننده ها هم نباشه، همین که مضمون تأیید بکنه دیگه این قابل اعتماد نیست. پس بنابراین این اختلافیه، این طبق یک رأی ایشون، رأی خودشه، قبلا بحث کردیم، اینجور نیست که مورد اجماع علمای جرح و تعدیل علمای حدیث اهل سنت باشه، این رأی و بعضه هم، ولی هم طبق اون رأی کثیر یا اکثری قابل احتجاجه، این مشکلی نداره این آقای بله عبیدالله ابن موسی. و اما اشکال بعدی ایشون، اشکال اول گفتیم، اشکال دوم ایشون این است که دکین توثیق و تضعیف نشده، میشه مجهول. فردی است که توثیقی نداره، تضعیفی نداره و مجهول است. خب گفتیم خدمت شما این ابن ابی حاتم ذکرش کرده، تضعیف نداره، توثیق هم کسی نکرده، یعنی در واقع مجهول الحاله، من حیث الوثاقه و عدم الوثاقه دربارش حرفی نیست. اگر مبنای کسی این باشه در علم رجال، اگر مبنای کسی این باشه که اصل بر عدالت است، میدونید که بعضیا که متساهلن و خفیف المعونه به اصطلاح برخورد میکنن، میگوین همین که برای کسی قدحی نباشه اصل عدالته. این یه مبنای یه عده از علمای ما، علمای سنت دارن. اگر کسی مبناش این باشه، این را میگوید که موثق است. اما اگر نه، بگوید احراز باید بکنیم عدالت را. اسلام و ایمان شرط لازم برای عدالته، این باید احراز بشه. صرف این که اصالت العداله هست کافی نیست، بله این عدالتش چیز نمیشه، اثبات نمیشه، وثاقتش اثبات نمیشه، ضعفش هم اثبات نمیشه، میشد مجهول. یعنی من حیث الوثاقه و ضعف میشه بر فردی که نمیدانیم، درباره اش حکمی نداریم. دقت فرمودید؟
ولی اگه ابو حاتم چون هر
نه ابن ابی حاتم، نه ابو حاتم، ابن ابی حاتم اینان در کتاب خودش الجرح و تعدیل ذکر کرده، نه جرحی گفته است نه تعدیلی، هیچ کدام کتابی داره. نه میدونم اون وقتی است که در واقع اون ابو حاتمه، ولی که خود ابن ابی حاتم کتابی داره به نام الجرح و تعدیل، روات را نقل میکنه، گاهی تضعیف میکنه گاهی توصیف میکنه، فقط ذکرش کرده، هیچ جرحی و هیچ مدحی براش نداره، میشه مجهول به نظر کیفیت. این اشکال ایشون وارده. این اشکال دوم ایشون که طبق این که جرحی نداره مدحی هم نداره مجهول، اشکال وارده، ولی همون حرفی که قبلا گفتیم بر اساس متابعات و شواهد ضعف الجهل جبران میشه. یعنی اگر ضعف حدیث این است که راویش سندش مجهول درشه، مجهول بودن این روایت، یعنی ضعفش به خاطر مجهول بودن، با شواهد و متابعات جبران میشه. پس این اشکال وارد هست، انجبار قابل جبره. این شد اشکال دوم ایشان. اشکال سوم ایشون هم این است که اصلا صحابی بودن وهب ابن حمزه محرز نیست. اون وهب ابن حمزه که این را نقل کرده، اون وهب ابن حمزه که من با علی ابن ابی طالب بودم و چه و چه، این صحابی بودنش محرز نیست. از کجا میگید صحابی بودنش محرز نیست؟ آخر این را ابن حجر در الاصابه آورده که کتابی فی تمییز معرفت صحابه، درباره صحابه است. ایشون میگوید بله این در اینجا آمده، ولی بگم بقیهش رو یا نگم؟ یک دو دقیقه اینو بگم که این نمانه دیگه وسط اینجا موضوع گفتیم محمول رو بگیم. ایشان میگوید ولی ابن سکن، خوب دقت کنید، ابن سکن که این را نقل کرده، چون ابن حجر از کی نقل کرده؟ از ابن سکن نقل کرده. ابن سکن که نقل کرده بعد گفته فی اسنادهی نظر، دقت کنید، ایشان که این مطلب را آورده گفته از وفی اسنادهی نظرون. یعنی چی فی اسنادهی نظر؟ یعنی این که وهب ابن حمزه از پیغمبر روایت نقل کرده باشه که بشود گفت صحابیه. از کجا میفهمیم فلان کس صحابی است یا نه؟ ابن حجر در بخش اول کتابش همین الاصابه گفته است من کسانی را نقل میکنم که روایت داشته باشند، از روایتشان کشف میکنم که این صحابی است. خب پس راه این که این آقای وهب ابن حمزه صحابیه چی است؟ این است که روایتش از پیغمبر درست باشه که بفهمیم صحابیه، پیغمبر ملاقات کرده، ایمان آورده، ملاقات کرده. ولی متاسفانه این روایت را که ابن سکن نقل میکند میگه فی اسنادهی نظر، یعنی خود ابن حجر این را نقل میکنه، پس این از نظر ابن حجر محرز نیست که ایشون صحابی باشه، ذکر کرده است، چون محتمل صحابی بودن از ذکر کرده، لذا این صحابی بودنش محرز نمیشه. دقت فرمودید؟ این تنها حرفی که ما میتوانیم بگوییم این است که بگوییم که ذکر این وهب ابن حمزه در اداد صحابه لا یختص ابن حجر، لا یختص بهی، که ایشون تردید کرده. یعنی اگر ما باشیم در این کتابهای شرح حال اصحاب که ابن حجر فقط نقل کرده بود کتاب الاصابه، بله این حرف ابن حجر مردده، یعنی جزم نداره، چون میگه وفی اسنادی ابن سکن گفته است نظر، ولی کن دیگران هم نقل کردن، حرفی هم نزدن، اشکالی هم نکردن، از جمله ابن عسیر در اسطلغابه همیشون را، یعنی همین آقای وهب ابن حمزه را ابن عسیر جزری در کتاب اسطلغابه که اونم در معرفت صحابه است ایران نقل کرده است. اسطلغابه جلد 5 صفحه 425، دقت کردین؟ مضافاً بر این که این ابن کثیر که نقل کرد چیزی نگفت، ابن کثیر در کتاب تاریخش ایران به عنوان صحابی نقل کرد، اشکالی نگرفت. نورالدین هیثمی به عنوان صحابی حدیث را نقل کرده، اشکالی از این جهت نگرفته، دقت کردین؟ فقط گفت دوکین اینجور است، ولی کن راجع به وهب ابن حمزه که این صحابی بودنش محرز نیست حرفی نزد، ابن کثیر حرفی نزد، نورالدین هیثمی حرفی نزد، عبدالرؤوف المناوی صاحب فیض القدیر چیزی نگفت، اصل الغاب هم که این را در بین صحابه نقل کرده، با این قرائن می شود ما از این عبور کنیم، یعنی این مطلب ابن حجر را بگذاریم کنار. لم یثبت کونه صحابیا لابن حجر، اما نمی شود گفت حالا اگر برای ابن حجر یا ابن سکن محرز نبود دیگه بقیه هم مثلا برایشون محرز نبوده. این در این حد قابل در صورت دفاعه. این سه تا اشکالی بود که ایشون برای این حدیث کرده بود، اینا بحث کردیم تمام. حالا دیگه انشالله تعالی که دو تا ده حدیث باقی مونده که آینده هفته آینده چه کار باید بکنیم؟ آقا روز یک شنبه شهادته طبق حاد فاطمه اول، تعطیل دیگه، تعطیل کردن میفهمن دیگه، خبر خوش میفهمن تعطیل کردن، پس هفته آینده میشه تعطیل دیگه. تا دوشنبه از سه‌شنبه میتونیم بخوایم درس. خیلی خوب، پس میخواید همین قرار رو بگذاریم انشاءالله که همین درس امامت هم میشه بعد دیگه، سه‌شنبه و چهارشنبه انشاءالله تعالی هفته آینده درس رو داشته باشیم، ولی اون چند روز اول هفته دیگه. حالا این چطوره همین سه‌شنبه که این ما امامت رو بگیم؟ آره درس امامت هم باشه دیگه، یه دوباره چیز نشه بینش فاصله نیفته ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد.